أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در امر ششم از امور مقدماتی مربوط به استحباب نکاح بود. موضوع امر ششم این بود که آیا استحباب نکاح مختص به واحده است یا شامل ازواج یا نکاح‌های بعدی هم میشه. به دو دلیل یا به عبارتی سه دلیل استناد شده برای اثبات استحباب نکاح مطلقا، چه در ازدواج اول و چه در ازدواج با همسر دوم و سوم و چهارم. دلیل اول آیه فنکهو ما تاب لکم من النساء بود. عرض کردیم در مورد این آیه از دو جهت باید بحث بکنیم. جهت اولا که خیلی به استدلال ما هم مرتبط نیست، تناسب بین صدر و ذیل این آیه است. این که چه ارتباطی است بین این شرط و جزا و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فنکهو ما تاب لکم من النساء. این رو دیروز تفصیلا توضیح دادیم. تناسب بین این شرط و جزاء را با توجه به اقوال و آراء مختلفی که در مورد این آیه گفته شده بیان کردیم. اما جهت دوم تقریب استدلال به این آیه است. میخوایم ببینیم چطور فنکهو ما تاب لکم من النساء دلالت میکند بر این که ازدواج نه تنها در مورد همسر اول مستحبه، بلکه تعدد زوجات هم استحباب داره. خلاصه مدعا اینه، آیا تعدد زوجات مستحب یا نه؟ خب مستدل ادعا میکنه در این آیه فنکهو ما تاب لکم من النساء امر میکنه به ازدواج با زنها تا چهارتا. روشنه که این امر دلالت بر وجوب نداره، اما استحباب از این امر استفاده میشه. هر چه میخواهید با هر کس که میخواهید ازدواج کنید، این امر استحبابی است. دوتا، ستا، چهارتا، همانطوری که این آیه استحباب اصل نکاح را دلالت می کند، استحباب تعدد زوجات هم از این آیه استفاده می شه. این عرض به حضور شما تقریب استدلال به آیه است. اما به نظر میرسه این استدلال تمام نیست. ما به این استدلال اشکال داریم. ببینید، اگر در مطالبی که دیروز در تناسب و در بیان تناسب بین صدر و ذیل آیه گفتیم دقت شود، معلوم میشه که اینجا مسئله استحباب قابل استفاده نیست. دیروز عرض کردیم مضمون و مفاد آیه این است که اگر در مورد یتاما می ترسید که ازدواج با اونها شما را گرفتار ظلم و جور بکنه و نتوانید عدالت را در مورد اونها پیاده بکنید، فلا تنکهوهن، پس با اونها ازدواج نکنید. ونکهو ما تاب لکم من النساء، برید با هر کس دیگری غیر از این یتاما ازدواج بکنید. این جزاء در واقع جزاء حقیقی اینجا حذف شده و مسبب به جای اون نشسته. اینجا سبب حذف شده و مسببش آمده. حالا که از ترس با اونها ازدواج نمی کنید و نباید بکنید، خب برید با دیگران ازدواج کنید. ظاهر مفاد این آیه ترخیص در نکاح با دیگران بیش از یک همسر و یک زنه. ظاهر آیه ترغیب نیست. این مخصوصا با توجه به مطالبی که ما دیروز عرض کردیم بیشتر روشن میشه که این آیه داره یه مفری برای گریز از ازدواج با یتاما ایجاد میکنه. میگه حالا که اونجا میترسید ممکنه راه بسته باشه، خوف دارید، خب برید با دیگران ازدواج کنید، اونم نه یکی، چند تا. ظهور در ترخیص نکاح و تعدد زوجات داره، نه ترغیب. خب اگر این امر فنکهو دلالت بر جواز نکاح با غیر یتاما می کند، اون هم در فرض خوف عدم عدالت و عدم قسط درباره یتیمان، قهرن امری که بعد از این خوف ذکر شده، این فقط دلالت بر جواز میکنه. و شاهد و علی ذلک یا و یؤید ذلک، اون چیزیست که مفسرین عامه و خاصه از این آیه استفاده کردن، و اون این که این آیه در واقع میخواد منع از ازدواج با بیش از چهار زن را بیان بکنه. خب اگر ما این دو نکته رو لحاظ بکنیم که اولا اصل نکاح با زنهای دیگر با توجه به مقدماتی که گفتیم، این از آیه جوازش استفاده میشه، و نکته دوم این که منع نکاح با بیش از چهار زن اونچنان که مفسرین گفتن از این استفاده میشه، اینا همه دال بر این است که فنکهو در این آیه در مقام ترخیص است نه ترغیب. لذا این آیه دلالت بر استحباب تعدد زوجات نمی کنه. این عرض به حضور شما، هرچند برخلاف نظر بسیاری است
از جمله مرحوم سید که به استناد همین آیه در متن عروه استحباب فتوا به استحباب تعدد زوجات دادن که فرمودن لا یزول استحباب النکاح بل الاستحباب لا یزول بالواحده بل تعدد مستحب ایزن. بعدش هم همین آیه رو ذکر کردن لقولهی بل قال الله تعالی، این آیه رو ذکر کردن. ولی به نظر ما این آیه دلالت بر استحباب تعدد زوجات نداره. فقط قبل از این که از بحث از این آیه فارغ بشیم، به یک مطلبی اشاره بکنم که قبلا وعده دادیم دربارش سخن بگیم، و اونم منظور از مثنا و ثلاث و رباعه. خب ظاهر مثنا این است که این مفعل بر وزن مفعل و ثلاث و رباع بر وزن فعال. مفعل و فعال در اعداد دلالت بر تکرار ماده می کنن. یعنی ما وقتی میگیم مثنا، مثنا یعنی دوتا دوتا، نه دوتا. اگه دوتا بود خب میگفت اثنین. مثنا که میگه یعنی دوتا دوتا، تکرار ماده ازش فهمیده میشه. وزن فعال هم همینطوره، ثلاث و رباع یعنی سه تا سه تا، چهار تا چهار تا، منظور سه یا چهار نیست. با اینکه مثنا و ثلاث و رباع به حسب وزنشون دلالت میکنن بر تکرار ماده، اما گمان نشه که اینجا معنای آیه این است که فنکهو ما تاب لکم من النساء دوتا دوتا، ستا ستا، چارتا چارتا، بگی برید زن بگیرید، دوتا دوتا زن بگیرید، ستا ستا زن بگیرید، چارتا چارتا زن بگیرید. این احتمالاتی در این دوتا دوتا ستا ستا وجود داره که حالا ما متعرض اون احتمالات نمیشیم، احتمالاتی که قطعا بر خلاف مقصود خود همین آیه است. مثلا یکی از احتمالات اینه که دوتا دوتا فی عقد واحد زن بگیرید، یعنی در یک عقد دوتا زن رو با هم عقد کنید. این مثلا احتمالی است که ممکنه در قالب این ظاهر استفاده بشه. یا مثلا فرض بفرمایید که به اصطلاح بیان ازش استفاده کنیم که ما دو تا زن، دو تا مرد یک زن بگیرند. توجه دارید؟ اینم قطعا خلاف مسلمات. این که میگه فنکهو ما تاب لکم من النساء یعنی مثنا مثنا، یعنی دوتایی برید یه زن بگیرید، اینم که قطعا باطله. احتمالاتی از این قبیل که مسلما نه با به اصطلاح قطعیات دینی سازگاره و نه با نصوص و امثال اینها، اینها اصلا قابل بحث نیست. اما معنای این آیه با توجه به این مسئله چیه؟ ببینید ظاهر آیه این است که میخواد تخییر در اختیار زوجه را برسانه. یعنی هر مؤمنی میتواند دو زن یا سه زن یا چهار زن اختیار بکنه، منتها علت این که با این بیان با لفظ مثنا و ثلاث و رباع اینجا ذکر کرده این است که این خطاب به عموم مردم، یعنی ایها الناس شما می توانید دو تا زن بگیرید، دو تا بگیرید، یعنی هر کدام از شما یک دو تا اختیار بکنه، هر کدام از شما سه تا اختیار بکنه، هر کدام از شما چهار تا اختیار بکنه. علت این که با این کلمات و با این اوزان این مطلب و این حکم رو بیان کرده اینه که خطاب متوجه به افراد مردمه و واوی هم که در اینجا ذکر شده به معنای او نیست، بلکه به معنای واو تفصیله، یعنی مخیری بین دوتا، بین ستا و بین چهارتا. همچنان که مثلا در سایر موارد تخییر اینجوری گفته میشه، وقتی میگن مثلا کفاره عرض به جمع، خب اون معلومه که همه با همه، اما اونجایی که کفاره رو به صورت تخییر باید بده میگه اطعام مثلا ستین مسکینن او صوم مثلا ستین او صوم 60 روز، 60 روز روزه و اتق رقبه و اطعام مثلا 60 مسکین. خب اینجا با اینکه واو ذکر شده ولی این واو به معنای او نیست، این واو تفصیله و ازش تخییر استفاده میشه. اینجا هم همینطوره، مثنا و ثلاث و رباع در واقع میخواد بگوید مردم شما مخیرید بین این که دو زن یا سه زن یا چهار زن اختیار بکنید. پس در مجموع نتیجه بحث در مورد این آیه این است که آیه دلالت بر استحباب تعدد زوجات نمی کنه. اما سنت، منظور از سنت خب هم قول معصوم است و هم فعل معصوم. به هر دو استناد شده برای استحباب تعدد زوجات، از جمله به سیره معصومین. خب این سیره معصومین، فعل معصومین، نه یک فعل، در واقع روش اونها این بوده. یه وقت شما به فعل یک معصوم استناد میکنید، میگید مثلا امام حسن این کار رو کرد، خب این مثل این مونه که یه روایتی حکایت از قول معصوم بکنه، فرق نمی کنه. یه وقت روایت حکایت از قول معصوم میکنه، یه وقت حکایت از فعل معصومین میکنه. اما وقتی میگیم سیره معصومان، یعنی که انه یه روشی بوده همه ائمه به اون عمل میکردن. گفته شده معصومین علیهم السلام همه به نوعی ازواج متعدده اختیار می کردن. خب فعل معصوم هم عرض به حضور شما، مادامی که ما یقین داریم الزام ازش استفاده نمی شه، حداقل رجحان ازش فهمیده می شه. این که معصومین این عمل را انجام می دادن، ازواج متعدد اختیار می کردن، این خودش داله بر اینه که تعدد زوجات مستحبه، چون اگر رجحان نداشت شرعاً ائمه معصومین این کار رو نمی کردن. و البته لزوم و وجوب ازش استفاده نمیشه، چون ما یقین داریم که تعدد زوجات واجب نیست. با این بیان خواستن به سیره معصومین استناد کنن و تعدد زوجات را استفاده کنن. بله آقا. نه حالا ما داریم نقل میکنیم، حالا عرض میکنیم. نه خیلی چیز، نه این ملازمه نیست، خیلی چیزا رو ما قبول داریم که عمل نمی کنیم، مثلا استحباب این 8 رکعت نماز نافله ظهر و عصر. یه وقتی مرحوم آیت الله فاضل سر درس به یه مناسبتی بحث این نوافل یومیه بود، رسیدن به این نافله ظهر و عصر، گفتن که این نافله ظهر و عصر که من تا به حال در عمرم نخوانده ام، و حکمش این است و دلیلش این است. حالا واقعا اهل تظاهر نبودیشون، ما خیلی تظاهرات داریم، ظاهرسازی میکنیم، میخوایم به همه اثبات کنیم که عرض به حضور شما بله ما مقیدیم به این امور. نه حالا آدم اینجور نیست که ما قبول داریم اینا مستحبه، ولی هر چیزی رو که مستحبه ما اینجور نیست که عمل بکنیم. یکیش هم این، به قول حالا این رو بعضی از آقایون هم گفتن، حالا عرض میکنم که همین، نه میگفت ببینید لسان اینو، فکر میکنم مرحوم آقای مطهری هم داره که در مورد روزه میگن اگر خوف ضرر دارید روزه نگیرید. خوف ضرر یعنی بیم ضرر، لازم نیست یقینه به ضرر داشته باشی. خیلی از مردم روزه نمیگیرن، میگن ما خوف ضرر داریم. اما در مورد ازدواج و به اصطلاح از زوجات، تعدد زوجات، اینجا که میرسه این انخفتم الا تعدلو رو کار باش ندارن دیگه. میگه اگر خوف عرض به حضور شما این دارید که نتوانید به عدالت رفتار کنید، چیز نکنید، فواحده یکی. در مورد ازدواج که میرسه مردم اینجا دیگه خوف نمیدونم، مثل اونجایی که بی همین، خیلی وقتا عمل ما به مستحبات تابع بالاخره گرایشات و رغبت‌های خودمونه. چی؟ خیلی چیزا شجاعت میخواد. بله حالا این دلیل دوم و سیره معصومین. اما به نظر میرسه باز سیره معصومین هم نمیتواند استحباب تعدد زوجات را اثبات بکنه، یعنی یه مطلوبیت نفسی و ذاتی برای تعدد زوجات از این سیره استفاده نمیشه. خب اون چه که به طور قطع میتونیم بگیم از سیره معصومین قابل استفاده است، جواز تعدد زوجات، تردیدی در این نیست. اما این که استحباب داره و رجحان داره فی نفسه و مطلقا، این چه بسا قابل استفاده نباشه. ما وجه عمل عرض به حضور شما معصومین را نمیدونیم، احتمالات متعددی درباره وجه این عمل هست، کما اینکه در برخی روایات هم وارد شده که مثلا در اون زمان یکی از مسائلی که ائمه معصومین روش تأکید می‌کردند تکثیر نسل محبین اهل بیت بوده. خب اگر نکاح و تعدد زوجات به خاطر کثرت نسل محبین اهل بیت باشه، اون وقت اینجا یه مطلوبیت غیری پیدا میکنه، یه استحباب غیری پیدا میکنه، نه استحباب نفسی. یا مثلا محتمل است شرایط خاص اون دوران اقتضا میکرده که تعدد زوجات داشته باشن. مثلا شرایط به نحوی بوده که زنهای بیوه زیادی در جامعه زندگی می کردن و به اینها توجه نمی شد و امکان رسیدگی به اینها از طریق ازدواج وجود داشت. هم ممکنه مسئله تمکن مالی مورد نظر باشه و هم رفتار عادلانه، مخصوصا از ناحیه معصومین این امکان و این به اصطلاح مسئله خب کاملا واضح و روشنه. قدر متیقن از سیره معصومین به عنوان دلیل لبی این است که این تعدد زوجات جائزه، اما ما نمیتونیم استحباب نفسی تعدد زوجات را از سیره معصومین استفاده کنیم. اون چه هم هست مخصوصا با ملاحظه روایات، اینها برای فواید و منافع دیگری تأکید رو این امر کردن، کثرت قائل بلا اله الا الله، کثرت پیروان و محبین اهل بیت، ملاحظه شرایط و مقتضیات خاص اون دوره، همه اینها رو در نظر بگیرید و ضمیمه کنید به این نکته که اساساً تعدد زوجات در اون شرایط کار کاملاً عرفی و متعارف بوده، یعنی یک فرهنگ پذیرفته شده در اون عصر. اگر مثلا امام معصوم ازواج متعدد اختیار میکرد، این نه تنها مذموم نبود در عرف، بلکه یه امر پسندیده و متعارف مثل سایر مردم بود. حتی چه بسا اختیار یک همسر خلاف متعارف بود، یک همسر، این یه امر متعارفی بود در اون دوره و خود این خیلی مهمه که یک کاری در یه دوره‌ای متعارف باشه و معهود یا غیر متعارف و غیر معهود. خب مجموع این امور رو کنار هم میگذاریم، نمیتونیم از سیره معصومین به عنوان یک دلیل لبی استفاده کنیم که تعدد زوجات فی نفسه مستحب است. این به نظر میرسه از سیره معصومین هم قابل استفاده نیست. اما قول معصومین یا روایاتی که حاکی از قول معصومینه، بله
متعدد و مرسوم رو بخواهم لحاظ کنیم، الان هم این مرسوم مختارت مثلا کسی چهار تا زن داشته بشه تو جامعه فیضی، اینجوری اگه بخواهیم برکار کنیم اون استحباب بشم، اگه بخواهیم ثابت کنیم باید زیر سوال
بشم. نه ما جواز رو داریم میگیم، ما بحث استحباب ها، یعنی میخواد بگید که مثلا دوتاش ممکنه متعارف باشه، ستا نباشه، چهار تا. نه حالا ما چون میخوایم بگیم اگه اصل استحباب ثابت بشه که دیگه ایناش مهم نیست، حالا متعارف باشه یا نباشه، ما اینها رو قرینه داریم میگیریم برای اینکه مستحب نیست. اما بیایم سراغ روایاتی که قول معصومین را حکایت کردن غیر از سیره معصومین، حالا این مثلا میتونه دلیل سوم باشه حالا یا دلیل دوم، منتها یه شعبه دیگری از دلیل دوم. اینجا یمکن ان یستدل لاستحباب تعدد به بعض روایات، چنانچه برخی هم استدلال کردن، برخی به این روایات یا طوائفی از روایات استدلال کردند و عرض به حضور شما خواستن اثبات کنن استحباب تعدد را. از جمله عنایت بفرمایید این روایات رو خوب دقت کنید، چون بعضی از بزرگان با اینکه دلالت آیه بر استحباب تعدد را نفی کردن، اما در مورد روایات معتقدن روایات دلالت بر استحباب میکنه. حالا ما باید ببینیم آیا روایات واقعا دلالت بر استحباب تعدد زوجات دارد یا ندارد. ببینید از جمله این روایتی است که در خصال از امیر المؤمنین علی علیه السلام در حدیث معروف به 400 نقل شده. روایت اینه، امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید تزوجو فإن التزويج سنة رسول الله فإنه كان يقول من كان يحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج واطلب الولد فإني مكاثر به کمل امم قدن. روایت در خصال صفحه 614 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 15 باب 1 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 6. امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید که ازدواج کنید چون تزویج سنت رسول خداست. خود رسول خدا می فرمود، اینو امیرالمؤمنین می فرمود که رسول خدا می فرمود هر کسی که دوست داره از سنت من تبعیت کنه از سنت من ازدواجه، یعنی بره ازدواج کنه. هر کسی دوست داره به سنت رسول خدا عمل کنه بره ازدواج کنه. بعد در ادامه می فرماید واطلب الولد بچه دار بشید، طلب ولد بکنید، چه این که فردای قیامت من به کثرت پیروان خودم و امت خودم با به سایر امتها افتخار میکنم. خب ظاهر این روایت خوب دقت کنید دو بخش داره. بخش اول امر به ازدواج و معرفی تزویج به عنوان سنت رسول خدا و این که هر کسی میخواد دوست دارد از سنت من پیروی کنه ازدواج کنه. تردیدی نیست که این لسان لسان رجحان و استحبابه. وقتی به صراحت میگه این سنت منه، هر چیزی سنت رسول خدا باشه این مستحبه. این بخش اول. بخش دومم که امر به طلب ولده. حالا آیا بخش اول میتونه دلالت کنه بر استحباب نکاح؟ استحباب نکاح قطعا ازش استفاده میشه، تردیدی در این نیست. استحباب اصل نکاح از این آیه استفاده میشه، از این روایت. اما تعدد زوجات چی؟ خب مستدل ادعا می کند که این لسان اطلاق داره. اینجا پیامبر نفرموده ازدواج با زن اول سنت منه، اصلا تزویج کنه به عنوان یک رویه و رفتار به عنوان سنت پیامبر مطرح شده، مخصوصا این که خود پیامبر هم زوجات متعدد داشته. چطور وقتی پیامبر مثلا مسواک زدنش یا نوع تعامل و ارتباطش با مردم به عنوان مثلا میگیم سلام کردن مستحبه، پیامبر به هر کی میرسید زودتر سلام میکرد، پیشی میگرفت بر دیگران در سلام کردن. خب اینجا وقتی پیامبر به نحو مطلق میفرماید این سنت منه، این عامه و اطلاق داره، یعنی هم شامل تزویج با زوجه واحده میشه و هم شامل تعدد زوجات. پس به اطلاق این روایت میتوانیم اخذ بکنیم و استحباب تعدد زوجات را استفاده کنیم. بخش دوم طلب الولده، میگه اطلب الولد، این بچه ها رو به اصطلاح بچه طلب کنید، یعنی بچه دار بشید. چه این که این به هر حال باعث فخر و مباهات پیامبر در روز قیامته. خب این حاکی از این است که کثرت نفوس مسلمین فی نفسه استحباب داره و چون نکاح و ازدواج سبب ساز و بستر ساز تکثیر نفوس مسلمینه و تعدد ازدواج خودش کمک میکنه به تکثیر نفوس مسلمین، پس اینم دلالت میکنه بر استحباب تعدد. این تقریب استدلال به این روایت که تعدد زوجات مستحبون هم به فقره اولا، یعنی اطلاق عرض به حضور شما تزوجو فان التزویج سنت رسول الله، هم به اطلاق این میشه تمسک کرد و هم به یه منفعتی که از قبل ازدواج حاصل می شود که حاکی از این است که مسئله تکثیر نسل مسلمین و ازدیاد مسلمین نزد رسول خدا یه مطلوبیت نفسی داره و مایه افتخار و مباهات پیامبر در روز قیامت. به این بیان خواستن استدلال کنن که به اصطلاح تعدد زوجات مستحبه. اما این جای بحث داره، آیا چنین استفاده ای از روایت میشه؟ اینو باید انشاءالله این روایت رو فردا بررسی کنیم. روایات دیگری هم باز هست تا انشاءالله بعد به یه جنبندی برسیم. الحمدلله رب العالمین.